گرفتن تابلیت یا خودش که میگو گولی سردردی، باید اینمه قفاصله را ایده پای بره و پس بیایه تا که یک تابلیت بیاره بر زن خود که سردرد است، به خاطره که در اونجا ساختار اولیه کمی سرک است. کی سرک بر پیوند و بر ارتباطات و بر نزدیک شدن چقدر مهم است وجود ندارد. در تمام ساحات همین سفرم که رفتم از شیوه تا پامیر همین رقم بود.
در این برنامه از گزارش‌ها و صحبت‌های محترم احمد سلطان کریمی که سفری به مناطق مختلف بدخشان داشتند استفاده کردیم. ایشان در پایان سفر خود خواهش‌هایی هم از حکومت‌های افغانستان دارند که به مردم این سامان توجه لازم شود.
در طول را موتر استاد کردیم، یک بچه دو بچه را دیدیم که یکی دیگه خود درس میداد در لب سرک، سرکی که وجود نداشته بود در لب همون جایی که موتر تیر بشد. کچان هم صحبت شدم، شیشتم در دل کردم، آنچنان شوق تعلیم داشتی بچه که یکی از اون قریهشان ایده درس میداد در بغل سرک و این صوبانه و گفتی خودش 3 تا 4 ساعت راه میرن پیاده تا به یک مکتب متوسطه میرسیم و 4 ساعت دیگه هم پس میگیم.
4 بجه صبحی حرکت میکنیم تا اونجا 8 بجه را میایم. خیلی درس بر ما میتن باز رخصت ما میکنم تا اونجا بریم که دیگه اون درس هم که میتن او را نزیاد میکنم.
در داورترش ایست که در این قلعه کوهستان میشیم، در مابین دریای آموز اون طرف سعی میکنیم از تاجکستان سرک قیر تعمیرهای بسیار مفشن برق و در هر دیش دی این طرف ببینیم اون طرف ببینیم. ولی سفر من در قلوی مقبولی هایی که داشت، زیبایی هایی که داشت، درد و رنجم داشت. از اردویش براتون قصه کردم با امیده که این صحبت که از دل خیسته به دلها بیشینه و این درد دلها راه های بهتر را جستجو کنند بر یاری با مردم. تشکر.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
به واقع اگر به طبیعت زیبا و بکر افغانستان و از جمله بدخشان که مورد صحبت ماست توجه لازم شود، می تواند هم رضایت مردم رو در پی داشته باشد و هم ارزاوری برای خود افغانستان داشته باشد، چون به یقین گردشگران زیادی را به طرف خود جلب می کند تا مناطق اصلا دیده نشده افغانستان را ببینند و به دنیا هم معرفی کنند.
میلی فصل بهاران، بدخشان فصل بهاران، دروای کوه و ساران، نوا با آبشاران. میلی فصل بهاران، بدخشان فصل بهاران، بدخشان فصل بهاران، کوه و دشتش لاله زار است، در چمن ناله بلبل، در چمن ناله بلبل، مقصدش دیدن یار است، مقصدش دیدن یار است.
سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. گزارشی از برگزاری سومین نشست دولت موقت طالبان بر ریاست ملا هبت الله در قندهار حکایت دارد. منابع محلی بدون اشاره به تاریخ دقیق برگزاری این نشست اعلام کردند ملا هبت الله آخونزاده مرد اول گروه طالبان برای حضور در این جلسه راهی ولایت قندهار شده است. از سوی دیگر منابع رسمی طالبان هنوز درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. گزارش همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید.
با آنکه برخی از منابع از ورود اعضای کابینه حکومت سرپرست طالبان از کابل به قندهار و آمادگی برای یک نشست مهم میان رهبران ارشد حکومت طالبان در قندهار خبر میدهند، اما تا هنوز هم منابع رسمی حکومت سرپرست طالبان در قندهار و کابل در مورد این نشست و یا هم آمدن اعضای ارشد کابینه حکومت سرپرست طالبان از کابل به قندهار این مسئله را تایید نمی کند و نه هم اظهار نظر کرده. اما منابع می گویند که برای این نشست مهم اعضای مهم کابینه و وزیران کلیدی حکومت سرپرست طالبان از کابل به قندهار آمدند و سرگرم مذاکرات مهم با رهبر طالبان در قندهار هستند. این منابع میگویند که این رهبران ارشد طالبان یا هم اعضای کابینه حکومت سرپرست طالبان از حتی 3 روز پیش به قندهار رسیده و همکنون سرگرم گفتگوهای بسیار مهمه در مورد آینده افغانستان و مسائل داغ این کشور با رهبری طالبان در قندهار بحثای را آغاز کرده است. ولی طالبان هنوز اظهار نظر نکردند و حتی بر اساس این گزارش ها تعداد زیادی از اعضای کابینه رسیدن و حتی برخی منابع خبری تعداد این اعضای کابینه را 16 نفر اعلام کرده که وزرای کلیدی کابینه طالبان در آن شامل هستند. با آنکه هدف اصلی این نشست مشخص نیست، ولی بر اساس برخی گزارش ها
مسائل عمده و داغ در این نشست منظورش بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم، تهدیدهای امنیتی و ارزیابی وضعیت جاری در افغانستان اعلام شده است. قابل یادآوری است که تمام اعضای کابینه حکومت سرپرست طالبان پیش از این هم به قندهار آمده بودند و در این ولایت با شیخ هیبت الله اخونزاده رهبر طالبان نشست را برگزار کرده بودند و روی مسائل مهم ملی با او گفتگو داشته. حتی در گذشته هم نشست کابینه طالبان تحت رهبری رهبر طالبان در قندهار برگزار شد. بعد از آن گزارش‌هایی بود که در مورد باز شدن مکاتب دخترانه موافقت صورت گرفته، اما بعداً مشخص شد که چنین موافقه صورت نگرفته بود یا هم بعداً در این مورد تجدید نظر شده است. به هر صورت طالبان در حال حاضر تحت فشار زیاد در داخل و خارج افغانستان در مورد برخی از مسائل از جمله باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم هستند که در این اواخر این مسئله خصوصا باز شدن مکاتب و دوباره بسته شدنش در ولایت پکتیا و اظهارات اخیر وزیر معارف حکومت سرپرست طالبان در ارزگان که عدم باز شدن مکاتب را یک مسئله فرهنگی افغانستان خوانده بود، واکنش‌های بسیار تند به دنبال داشت. و در حال حاضر مسئله معارف یکی و مسئله مسائل امنیتی خصوصا جنگ‌های اخیر و شدت آن در برخی مناطق مانند اندراب‌ها و پنشیر و خصوصا حملات هوایی امریکا که در آن رهبر القاعده هم از بین رفت در کابل به گفته امریکا، این مسائل در مجموع فشارهای ماهای اخیر بر علیه حکومت سرپرست طالبان هستند که بر اساس برخی گزارش‌ها شاید در مورد آخرین تحولات مهم افغانستان و تصامیم در مورد آینده این کشور در بحث قندهار و اجلاس قندهار هم با آن پرداخته شود. ولی تا هنوز موقف گیری طالبان مشخص نیست و شاید طالبان هم در آینده نزدیک در این مورد موقف خود را رسما اعلام کند.
رئیس ستاد مرکزی اربعین وزارت داخله ایران گفت 250 هزار زائر خارجی با همکاری دولت عراق برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی از طریق ایران به کربلای معلا مشرف شدند. سید مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین وزارت داخله ایران امروز از برطرف شدن مشکل خروج اتباع خارجی معطل در پایانه مرزی شلمچه خبر داد و گفت با همکاری دولت عراق مشکل عبور اتباع افغانستانی برطرف شده است و مشکلی در خصوص تردد آنها نیست. میرحمدی افزود با پیگیری و رایزنی انجام شده اتباع پاکستانی نیز می توانند از مرز زمینی به زیارت اربعین مشرف شوند و این مهم را به دولت و سفارت ایران در پاکستان نیز اعلام کرده ایم. میرحمدی گفت پیش از این اتباع پاکستانی فقط می توانستند برای زیارت اربعین از مرز هوایی به عراق سفر کنند که این مشکل برطرف شده است و امکان تردد زمینی آنها به شرط حرکت، ورود و خروج به صورت گروهی و مانیفست امکان پذیر است. پایانه مرزی شلمچه در ولایت خوزستان جنوب شرقی ایران تنها گذرگاه عبور اتباع خارجی برای شرکت در اربعین حسینی است. همکار ما آقای افشار صفوی که در پیاده روی اربعین حضور دارند گزارش فرستاده است که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان رادیو دری و عاشقان سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. در آستانه اربعین حسینی من همکنون در مقابل عمود 1222 و در 6 کیلومتری کربلای معلا هستم. به طور اتفاقی برخورد کردم با یه خانواده‌ای که اصلیتشون افغانستانی هست و این مسیر رو دارن طی میکنن. خانم سلام، زیارتتون قبول.
سلام، ممنون. من زیارت شما قبول باشم.
سلامت باشید. اهل کجایید شما؟
من اهل افغانستانم ولی ساکن ایرانم، تو ایران میشیدم، شیراز.
سفر چندومتونه دارید میرید کربلا؟
من این بار چهارم.
و دفعه چندوم پیاده دارید میرید؟
بار اولمه.
بار اولتونه. و تو این گرما با این دختر خانم گلتون، اسم چیه دختر جان؟
مهدیه.
مهدیه خانم که دارید میرید اذیت نمیشه؟
نه، تازه اصلا مثل یه رویا میمونه.
چطور تحمل میکنید؟
نمیدونم، ولی مثل یه رویاست. احساس میکنم الان خوابم. فکر نمیکنم که بیدارم، داره ایران رو میرم. واقعا بهترین آرزومه ایران برم.
هموطنان افغانستانی شما از طریق رادیو دری دارن صدای شما رو میشنوند. شما دارید به کربلا نزدیک میشید. 6 کیلومتر تا کربلا هست. اگر بخوان از طرف اونها به امام حسین یه جمله یه صحبتی بکنید چیه؟
سلامشون رو میرسونم برای آقا.
بله. خب براتون آرزوی توفیق و سلامتی داریم و انشالله که با زیارت مقبول به سلامت برگردید. همونطور که اشاره کردم در بین راه هموطنان ایرانی و همچنین زائران افغانستانی و سایر ملیت‌ها اینجا حضور دارند و با شور و حال توصیف نشدنی این مسیر رو دارن طی می‌کنن. امیدوار هستیم که خداوند نصیب و روزی همه مشتاقان بکنه و انشالله این عزیزان به سلامت برگردن. عمود 12-22 6 کیلومتری کربلا افشار صفوی.
بسیار تشکر از همکارمان آقای افشار صفوی و شما شنونده‌های عزیز و محترم. با پایان این بخش خبر رسیدیم. شبتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
بسیار تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر. با ساعت 7:40 دقیقه به وقت ایران و افغانستان رسیدیم و پایان بخش برنامه های امروز برنامه رازهای زندگی است که همین لحظه تقدیم شما میشه.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، با شما هستیم از برنامه رازهای زندگی. آیا تا کنون به این سوال فکر کردید که چقدر سبک زندگی شما با باورها و اعتقاداتتان همسویی و انطباق دارد؟ خب تردیدی نیست که روش زندگی کنون ما تنها شکل ممکن و بهترین شکل موجود برای زندگی نیست. مسلماً اشکالاتی در شیوه زندگی فعلی ما هست که با برطرف کردنش برخی مشکلات ما حل خواهد شد. شاید جای بعضی آداب و روش ها در زندگی ما خالی است که بودنش زندگی ما را بسیار دلنشین تر می کنن. ما با تعریف از انسان و سعادت او و تلقی ما از مبدا و مقصد عالم، همچنین شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در این دوره از حیات، همه بر تصمیم گیری ما در انتخاب سبک زندگی تأثیر دارند. ما در طول شبانه روز خواسته یا ناخواسته با مسائل روبرو هستیم و به برخی می اندیشیم و برخی را رها می کنیم. چه موضوعاتی باید جزو موضوعات روزانه ما باشد و نیست؟ مشغولیت به کدام موضوعات نباید باشد و هست؟ اساساً این بایدها و نبایدها چه خواستگاهی دارند؟ اگر بر اساس هدف خلقت در اندیشه دینی زندگی را سامان دهیم، خرید کردن و غذا خوردن ما چه شکلی به خود خواهد گرفت؟ آیا می توانیم ساعات خوابمان را تغییر دهیم؟ آیا می توانیم به موضوعاتی فکر نکنیم و یا مهمانی هایمان را به شکل دیگری برگزار کنیم؟ شاید کسی بگوید اصولاً چه اهمیتی دارد که برای تامین نیازها و گذران زندگی خود از چه سبکی استفاده کنیم؟ مگر نه این است که بشر در هر دوره متناسب با داشته ها و دانسته ها و امکانات خود به گونه ای رفع نیاز می کرده است؟ اما باید گفت که هیچگاه ظاهر زندگی جدا از باطن آن نیست. سبک و روش زندگی می تواند زمین اساس تحولات سازنده در جان و روح انسان شود. این همه سفارش به عمل صالح که جلوه ظاهری حیات مؤمن است در طهارت باطن و تقویت ایمان تأثیر می گذارد. ظاهر و باطن همزمان بر یکدیگر تأثیر می گذارند و از یکدیگر تأثیر می پذیرند. پس تغییر یکی تحول دیگری است. توقع تحول روحانی در جان کسی که زندگی روزمرهش در گرو تعلقات نفسانی و شیطانی است، توقع بیجا است. بنابراین تحول سبک زندگی انسان در روح و جانش نیز تأثیر می‌گذارد. ضمن اینکه تحول در جان و اندیشه بر سبک زندگی مادی تأثیر گذار است. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به صحبت‌های بسیار مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سبک زندگی اسلامی بعد از آنی که مبانی رو گفتیم، داریم راجع به اصول و در واقع اون بایدها و نبایدها صحبت میکنیم. در حوزه ارتباط با خدا بحث ولایت پذیری و ولایت محوری مطرح شد. اکنون یکمی ریز میکنیم بحث رو. ولایت پذیری، ولایت محوری، تن دادن به اینی که خدا ولی ماست، پیامبر و ائمه به اذن خدا اولیاء ما هستند، بر ما یک تکلیفی رو میاره. در این برنامه بحث ما تکلیف محوریه. حالا که ما قائل شدیم به اینکه عالم خالقی دارد، حالا که قائل شدیم این خالق باید شناخته بشه و حضور داره، اکنون که قائل شدیم این خالق ولی ماست، به دنبال این باورها و معرفت و ولایت پذیری میشه تکلیف محوری. تکلیف همون بایدها و نبایدهایی است که در حوزه دین آمده. حوزه ارتباط با خالق بزرگترین تجلیش نماز. مگر شما معتقد به این خالق نیستید؟ الصلاة عمود الدین، این نماز ستون این دینداری است. وجه دینکم، چهره دین شماست. این نماز در واقع عامل رشد و تعالی شماست. تنها عن الفحشاء والمنکر، این نماز عامل اعتدال شماست. ان الانسان خلق هلوعا، انسانها حریصند. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی گرفتار میشن جزع و فزع میکنن. و اذا مسه الخير منوعا، وقتی اوضاعشون خوب میشه خدا رو فراموش میکنن. الا المصلين، مگر نمازگزارها. یعنی به عبارت دیگر در این حوزه خدا داره میفرماید که نمازگزار نه حلوء، نه جزوء، نه منوع. یعنی اهل جزع و بخل و حرص نیست، پس اعتدال روحی داره. نماز اون عامل آرامشه، اون عامل حرکت، اون عامل شستشوی روحه.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. با تشکر از همراهیتان دوستای عزیز، صحبت‌های کارشناس برنامه جناب دکتر صاحب رفیعی را شنیدیم. اما در ادامه باید بگویم که برای تحول در سبک زندگی باید بتوانیم نوع نگاه به زندگی را تغییر دهیم و سپس در شیوه های زندگی نیز تحولاتی بیافرینیم. تحول در سبک زندگی بسیار سخت است. حتی تحولات کوچک در شیوه زندگی نیز به سادگی اتفاق نمی‌افتد. اما حتی تحول‌های بزرگ ممکن و شدنی است. تحول در سبک زندگی حرکت به سمت ساماندهی زندگی و ویرایش در لایه‌های ظاهری آن است که نخست به صورت فعالسازی برخی حوزه‌ها و غیر فعالسازی برخی دیگر انجام می‌گیرد. مثلا در زندگی یک انسان مؤمن برخی برنامه‌های عبادی مثل تلاوت روزانه قرآن شریف فعال و اموری مثل سرگرمی‌های بیهوده غیر فعال می‌شود. یا اینکه در سبک زندگی مؤمنانه خواب اول شب و استفاده از فرصت زرین سحر جایگزین شب نشینی های طولانی مدت می گردد. تحصیل دانش مخصوصاً معرفت دینی نیز در برنامه زندگی مؤمنانه جایگاه والاتری می‌یابد و از حیث کمی و کیفی بر تلاش‌های دنیوی مقدم می‌گردد. همچنین اولویت‌های زندگی انسان دیندار در مقاطع خاص تغییر می‌کند. مثلاً عبادت در ماه مبارک رمضان و یا رسیدگی به خانواده در اوقات فراغت اولویت ویژه خواهد یافت. از آن شنونده به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. بدرود.
دوستان عزیز، با پایان برنامه‌های امروزی رادیو دری رسیدیم. از اینکه امروز با ما همراه بودید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. پیروز و تندرست باشید تا فرصت دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز سه شنبه، امیدوارم لحظات شامگاهیتان پر از برکت الهی باشد. و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
روزهای سینمای تاجیکستان در 14 جشنواره بین المللی فیلمی تاشکند. خرابی تنها راه ارتباطی ناحیه رشت با دوشنبه و نارضایتی مردم. و کنگره جهانی رهبران مذهبی و ادیان سنتی از روز چهارشنبه در شهر نورسلطان قزاقستان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم تاشکند از 13 الی 18 سپتامبر با نام جشنواره های جاده ابریشم در جمهوری ازبکستان برگزار می شود که در چارچوب آن روزهای فیلم تاجیکستان در ازبکستان برگزار می شود. در روزهای سینمای تاجیکستان در ازبکستان فیلم های داستانی و مستندی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم مانند آخرین سید صیاد با کارگردانی محمد ربی اسماعیل، جاده با کارگردانی ناصر سعیدوف، دختری فرشتگان با کارگردانی امیدشاه میرزا شیرینوف، مسیری همدلی سازمان همکاری شنخای با کارگردانی فیض الله فیضوف و سه روز یک بهار با کارگردانی رستم شاه عظیموف برای سینما دوستان به نمایش در می آید. همچنین در چارچوب روزهای سینمای تاجیکستان در ازبکستان قرار است توافقنامه آغاز تولید فیلم مشترک هنری و تاریخی درخش اختران جامی و نوایی بسته شود. تجارتی 2.9 میلیارد دلاری تاجیکستان با اعضای شنخای. حجم مبادلات تجاری تاجیکستان با کشورهای عضو سازمان همکاری شنخای از ابتدای سال جاری بیش از 2.871 میلیارد دلار بوده است. بر اساس گزارش خدمات گمرک، حجم تجارت تاجیکستان با برخی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله قرقیزستان و پاکستان طی 7 ماهی سالی جاری کاهش یافته است. همزمان در این مدت تجارت تاجیکستان با کشورهای قزاقستان، روسیه، چین، ازبکستان و هند رشد داشته است. میزان تجارت دوشنبه با سایر کشورهای عضو شانگهای در این مدت بیش از 2.8 میلیارد دلار برآورد شد که بیش از 2.1 میلیارد دلار از آن به واردات محصولات مختلف از کشورهای سازمان همکاری شانگهای با تاجیکستان مربوط است. روسیه، قزاقستان، چین و ازبکستان از جمله شرکای اصلی تجاری تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای هستند. حجم تجارت با این کشورها تا این دوره بیش از 2 میلیارد و 770 میلیون دلار برآورد شده است. مبادله تجاری بین تاجیکستان و سایر کشورهای همسود در این مدت منفی بوده است، یعنی واردات کالا از این کشورها به تاجیکستان به صورت چشمگیر از صادرات بیشتر است. شهروندان ناحیه رشت در تاجیکستان از وضعیت نامطلوبی تنها راهی ارتباطیشان با مرکز تاجیکستان شکایت دارند. پس از آغاز احداث نیروگاه راغون، راهی که سالها ساکنان این منطقه از طریق آن رفت و آمد میکردند زیر آب مانده است و به دنبال آن راهی جدید باز شده است که وضعیت آن مطلوب نیست و به حال خود رها شده است. به گفته ساکنان این منطقه 20 کیلومتر از این راه خراب است و گذشتن از آن یک ساعت به طول می انجامد. حکومت تاجیکستان وعده کرده است که مشکل را حل کند. صدای تعداد از ساکنان را در این زمینه می شنوید.
جزیره شو اهمیت نمیتیان نگوش نمیکنم چه پسی بیشون یا برونگری شوا وابشه خیام ها بیشون میشون میرون سه سال شیرون کنه یا خی در شش ماه هفت ماه یا بروز کنن میکنن نه بشه پسته یعنی هم کنن
بزیره همه باده توک جوی میرایید دیاکم دیمز کروس میره راز خود بینزین امارتیزات را همه رسول میشه خیر را نظرات کنن نغز میشه و اقلا نمیره گریدر کنن یا نالوگی ترانسپورت 1200 1300 چلی همین معاقتی را باشه گریدر کدن ممکن ای کو نظرات کدن ممکن ای
رای ناو روست میدن نخواه بگر رای ناو دا چی میشه این را حالی را ساز یکی این را همی قمی شوا نرمال نیو فقط این رای چی اسوال نیسته که میخاره
چه در شامل است سون چه که چو نین 2021 6月18日
ساختمان راه را شرکت ما ماه ایونی سال 2021 شروع کرده و طبق شرطنامه باید تا 1200 روز به اتمام رساند. شرط اساسی کار ما این است که هنگام پره به استفاده دادن باید نقلیات ها به مشکل روا کنند و خوف و خطر در این مسیر نباید باشد. برای همین شرکت ما خیلی کوشش دارد که کارها را 100% در مهلت معین شده به اتمام رساند.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. بعد از مدت آرامش در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان، بار دیگر از شب دوشنبه تنش و درگیری مرزی بین دو کشور افزایش یافت و دو طرف یکدیگر را به آتشباری و دفاع متهم کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
ادامه تنش‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان. علی‌رغم چندین دیدار صلح‌گونه سران دو کشور برای عادی سازی روابط، آتشباری شب گذشته این امیدها را باز با تردید مواجه کرد.
آذربایجان ارمنستان دولت سرحدینین داشکسن، کلبجر و لاتین رایونلار استیقامتلرینده geniş miqyaslı təxribat törədib.
سیاست‌های ماجراجویانه یک ماه گذشته ارمنستان از دلایل اصلی تشدید جنگ در مناطق کلبجر، لاچین، داشکسن و گدبه است و مسئولیت آن هم متوجه آنهاست و اقدامات تلافی جویانه ما در مقیاس کوچک به صورت هدفمند با هدف تضمین امنیت مرزها و پایان دادن به تحریکات ارمنستان انجام شد.
در حالی که شبکه‌های اجتماعی از کشته شدن 7 نظامی جمهوری آذربایجان خبر دادند، وزارت دفاع این کشور با صدور اطلاعیه‌ای از کاربران خواست تنها اطلاعات رسمی وزارت دفاع را منتشر کنند.
هیسونور که نجه که اکیل بوندن اونجه اوانتوریست بیر داورانشن.
تحرکات اخیر ارمنستان نشان می‌دهد که آنها احساس می‌کنند در مذاکرات اخیر هم با شکست مواجه شدند و تجربه 2 سال گذشته به آنها نشان داده ما از اهداف خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان هم با تأکید بر روند عادی سازی روابط و برقراری صلح اعلام کرد ارمنستان به بهانه‌های مختلف روند عادی سازی را به تعویق می‌اندازد و برخلاف تعهدات سه جانبه علاقه‌ای به صلح ندارد. هرچند اعلام می‌شود این درگیری با قطع آتش دو طرف سکوت در مرزها برقرار شده است، اما تجربه سه دهه نشان می‌دهد تا زمان امضا و برقراری صلح این سکوت پایدار نخواهد بود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
حضور رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در کنفرانس رهبران مذاهب جهانی در تاریخ 15 الی 16 سپتامبر، هفتمین کنفرانس بین‌المللی رهبران ادیان جهانی و سنتی با نام نقش رهبران ادیان جهانی و سنتی در توسعه اجتماعی و معنوی بشریت در دوران پس از همگیری در شهر نورسلطان جمهوری قزاقستان برگزار می شود که در آن سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان شرکت خواهد کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده در این کنفرانس به زبان عربی در موضوع مشارکت رهبران مذهبی در ترویج گفتگو و صلح جهانی، مبارزه با افرادگرایی، رادیکالیسم و تروریسم به ویژه در زمینه مذهبی سخنرانی خواهد کرد. قرار است نمایندگان از 50 کشور جهان در این کنفرانس شرکت و سخنرانی کنند. با گزارش رسانه‌های قزاقستانی قرار است پاپی فرانسیس، شیخ احمد طیب، امام الازهر مصر و دیگر رهبران معنوی در این کنفرانس شرکت کنند. حضور ایران در کنگره جهانی رهبران مذهبی و ادیان سنتی، همان طور که گفته شد شهر نورسلطان قزاقستان از چهارشنبه میزبان رهبران مذهبی و ادیان سنتی 60 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران است. در همین رابطه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از شهر نورسلطان قزاقستان میشنوید.
شهر آستانه نور سلطان کنونی، پایتخت سیاسی کشور قزاقستان، میزبان هفتمین کنگره جهانی رهبران مذهبی و ادیان سنتی است. اجلاسی که هر 3 سال یک بار برگزار می شود و حالا پس از فروکش کردن همگیری کرونا، 130 هیئت مذهبی، سیاسی و فرهنگی از 60 کشور جهان از روز چهارشنبه گرد هم می آیند برای اتحاد ادیان و مذاهب و همگرایی برای مقابله با تروریسم. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، و مجید صمدزاده صابر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان، به نمایندگی از کشورمان در این کنگره جهانی شرکت می کنند.
ما اینجا جمع شدیم تا یک پیام مشترک را از سوی رهبران ادیان سنتی و مذاهب مختلف به دنیا مخابره کنیم که دین نمیتونه منشأ ترور و خشونت باشه. ما باید پیام صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز رو به سراسر دنیا مخابره بکنیم و اجازه ندیم که استکبار جهانی با استفاده از اختلافات که بین ادیان و مذاهب هست جای پایی برای خودش پیدا کنه تا دارایی جهان رو به یغما ببره.
این گفتگوها با رهبران ادیان مجال خوبی است برای بازیابی نقش اجتماعی ادیان. ما انتظار داریم که رهبران ادیان با یه مواضع شجاعانه به میدان بیان. یه پیشنهادی هم از طرف جمهوری اسلامی ایران در این نشست خواهد داده خواهد شد، مبنی بر شکل‌گیری یه مرکزی برای مطالعات آسیب شناسی ادیان در سطح جهان.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حاشیه این اجلاس با حضور در دانشگاه ملی اوراسیا ضمن بازدید از موزه ملی زبانشناسی، بایرلان صدیقوف رئیس دانشگاه ملی اوراسیا درباره راه‌های توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و تبادل دانشجو مذاکره کرد. در حال حاضر کرسی‌های زبان و ادب فارسی در 3 دانشگاه بزرگ قزاقستان دایره و هر روز بر تعداد علاقمندان به یادگیری زبان فارسی در این کشور افزوده میشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه ملی اوراسیا در نورسلطان.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. وزیر کشور ایران گفت تا کنون 3 میلیون زائر اربعین برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی از ایران خارج شدند. 20 سفر 1444 هجری قمری برابر با 17 سپتامبر 2022 اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام نبیره پیامبر اسلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا است و زائران در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسینی وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. شمار زیادی از مسلمانان و پیروان ادیان الهی دیگر در سالهای گذشته از چند روز مانده به اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با پیاده روی از شهر نجف و همچنین دیگر شهرهای عراق خود را به مرقد مطهر ایشان در کربلای معلا می رسانند. عظمت زائران اربعین حسینی به کربلای معلا در چند روز مانده به اربعین به اوج رسیده است. احمد وحیدی وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در هر شش پایانه مرزی ایران با عراق شرایط مطلوب برقرار است گفت حدود 1,450,000 زائر پس از شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین از مرزهای ششگانه به کشور بازگشتند. وزیر کشور ایران درباره مشکل تردد زائران اتباع خارجی نیز افزود مشکل تردد زائران افغانستانی برطرف و زائران پاکستانی نیز می تواند از مرز زمینی عبور کنند. سیل در پاکستان همچنان قربانی می گیرد. بارانهای موسمی و جاری شدن سیل در مناطق مختلف پاکستان همچنان باعث خسارت به مناطق مسکونی و جانباختن افراد در حوادث گوناگون می شود. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
سیل در پاکستان همچنان قربانی می گیرد. بارانهای موسمی و جاری شدن سیل در مناطق مختلف پاکستان همچنان باعث خسارت به مناطق مسکونی و جانباختن افراد در حوادث گوناگون می شود. در این راستا پاکستان امروز میزبان نشست اتحادیه بین المجالس کشورهای آسیایی با محور دستیابی به اهداف توسعه پایدار بود که طی آن شرکت کنندگان خواستار کمک جامعه جهانی به پاکستان برای مقابله با سیل شدند.
چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله تغییرات اقلیمی از طریق همکاری جمعی قابل مهار. از این رو جامعه جهانی باید از پاکستان برای مقابله با پیامدهای این سیل بزرگ حمایت کند.
نمایندگان کشورمان هم در این نشست دو روزه بر ضرورت ادامه کمک‌های جمهوری اسلامی به کشور همسایه و دوست پاکستان در شرایط سخت فعلی تاکید کردند.
در مورد سیل اخیر پاکستان شما همیشه دیدید کشور جمهوری اسلامی ایران هر وقتی که زلزله در این کشور اتفاق افتاده و حوادث ناگواری مانند سیل در این کشور وجود اومده به دلیل دوستی دیرینه‌ای که بین دو کشور هست همیشه کمک‌هایش رو هم به صورت زودرس و هم پایدار انجام داده. طبعا در این جهت هم جمهوری اسلامی ایران پیش قدم خواهد شد.
این در حالی است که تاکنون بیش از 1,744,000 منزل مسکونی در سیل پاکستان خسارت دیده و تعداد قربانیان نیز به 1,400 نفر افزایش پیدا کرده است.
اینجا بخش مرکزی ایالت سند است که منازل مسکونی آن به کلی توسط سیل تخریب شده و بسیاری از افراد نیز جان خود را از دست دادند. مردم این مناطق همچنان چشم به راه کمک‌های بین‌المللی هستند.
کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی در کنار افزایش بیماری‌های مختلف از جمله تب دنگی در مناطق سیل زده از دیگر مشکلات مردم پاکستان در مقابله با شرایط بحرانی سیل اخیر است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
شنونده اخباری ورزشی باشد. سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پیام از بازگشت خود به ایران خبر داد. کارلوس کیروش هفته گذشته به صورت رسمی به عنوان جانشین دراگون اسکوچچ معرفی شد تا هدایت تیم ملی فوتبال کشور ایران را در جام جهانی سال 2022 قطر بر عهده بگیرد. کیروش پرتغالی پس از بازگشت به تیم ملی ایران روزی سه شنبه با انتشار پیامی در صفحه اجتماعیش به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: وقتی خانواده شما را به خانه میخوانند، تنها کاری که انجام میدید این است که فقط خودتان را نشان دهید، کاملا متعهد به وظایف و آماده برای مأموریت. بیایید همه با هم آن را انجام دهیم برای آینده. خیلی ممنون از تیم ملی. کارلوس کیروش قرار است بامداد چهارشنبه وارد تهران شود تا به صورت رسمی کارش را با تیم ملی آغاز کند. جدال بایرن میونخ و بارسلونا در فینال زود هنگام. لیگ فوتبال قهرمانان اروپا در هفته دوم به یکی از مهمترین بازی‌هایش رسید. در این خصوص گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را می‌شنوید.
لیگ قهرمانان اروپا در هفته دوم به یکی از مهمترین بازی‌هاش رسیده. جدال بایرن مونیخ و بارسلونا که شبیه به فینالی زود رسه. در گروه سه بایرن مونیخ میزبان آبی و اناریکوشان بارسلونا است. هر دو تیم بازی اول خودشون رو در این رقابت‌ها با برد پشت سر گذاشتن. از نکات جذاب این رقابت بازگشت ستاره سابق باواریایی‌ها یعنی رابرت لواندوفسکی به آلیانس آرنا است.
ما تا حالا در این ورزشگاه پیروز نشدیم، ولی این احساس رو داریم که میتونیم برنده بازی بشیم. ما با یکی از بهترین تیم‌های دنیا بازی می‌کنیم و می‌خوایم ثابت کنیم که تاریخ رقابت‌های دو تیم تغییر کرده. فراموش نکنیم که فردا فقط بحث سه امتیاز مطرحه.
بارسلونا رو به خوبی میشناسم. اونا چندین خرید خوب مثل لواندوفسکی داشتن و تیمی کامل متفاوت شدن. بارسلونا تهاجمی شده و همینطور به خوبی دفاع میکنه. من انتظاره یه بازی دشوار رو دارم.
در دیگر بازی این گروه ویکتوریا پلژن چک پذیرای اینتر میلان ایتالیا است. در گروه یک لیورپول انگلیس که هفته گذشته با 4 گل مغلوب ناپولی شده بود به مصاف آژاکسی میره که گلاسکو اسکاتلند رو شکست داده. در گروه دو پورتو پرتغال که تارمی رو به دلیل اخراج در بازی قبل در اختیار نداره میزبان کلوب بروژه بلژیک و در دیگر مسابقه یاران سردار آزمون در بایر لورکوزن آلمان که به دنبال جبران شکست بازی نخست هستند پذیرای اتلتیکو مادرید اسپانیا. مادریدی ها در هفته اول 2-1 پورتو رو بردن. در گروه 4 هم اسپورتینگ پرتغال خودش رو برای رقابت با تاتنهام انگلیس آماده میکنه که هر دو به دنبال دومین پیروزی خودشون هستن و مارسی فرانسه میزبان آینتراخت فرانکفورت آلمان. سایر دیدارها در 4 گروه دیگر فردا شب انجام خواهند شد. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. گزارش ویژه واکنش هشدارآمیز ایران با بیانیه سگانه اروپایی است که همکارم برهانی آماده کرده است.
جمهوری اسلامی ایران بیانیه اخیر سگانه اروپایی را غیر سازنده و خلاف حسن نیت توصیف و به این کشورها توصیه کرد با جای ورود به بخش ویرانگر روند دیپلماتیک برای ارائه راه حل جهت پایان دادن به اختلاف نظرهای باقی مانده نقش فعالتر ایفا کنند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران شنبه شب در واکنش به بیانیه غیر سازنده و خلاف حسن نیت سه کشور اروپایی در مورد مذاکرات رفع تحریم گفت: باعث تعجب و تأسف است که در شرایطی که تعاملات دیپلماتیک و تبادل پیام میان طرفهای مذاکره و هماهنگ کننده گفتگوها برای نهایی کردن مذاکرات جریان دارد، سه کشور اروپایی در اقدام انحرافی و بدور از رویکرد نتیجه بخش در مذاکرات اقدام به صدور چنین بیانیه میکنند. کنعانی افزود: سه کشور اروپایی با این بیانیه نسنجیده گام در مسیر رژیم صهیونیستی مبنی بر شکست مذاکرات گذاشتند و بدیهی است در صورت ادامه چنین روی کرده باید مسئولیت نتایج آن را نیز بپذیرند. سه کشور اروپایی عضو گروه 4 به علاوه 1 یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا موسوم به سگانه اروپایی روز شنبه با صدور بیانیه مشترک مدعی شدند که ایران از فرصت دیپلماتیک حساس استفاده نکرده است و در ادعای بی‌پایه و اساس اعلام کردند که ایران در عوض به گسترش برنامه هسته‌ای خود به نحو فراتر از هر گونه اساس غیر نظامی قابل قبول ادامه می‌دهد. در پایان این بیانیه سگانه اروپایی ضمن مقصر جلوه دادن ایران در عدم پیشبرد روند مذاکرات وینا و عدم